أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و علی آله الطاهرین. سمعت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یقول اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله و ثلم في الاسلام ثلمتون لا يسدها شيء لان المؤمنين الفقهاء حسون الاسلام كحسن سور المدينه لها. در ادامه روایاتی که در رابطه با فقه و فقیه داشتیم، امروز به این روایت می پردازیم که امام کاظم علیه السلام در رابطه با موت مؤمن فقیه بیان داشتند. نکته اصلی در روایت این است که اگر فقه و ایمانی در وجود انسان شکل بگیره، این فقه و ایمان در محدوده وجودی خود انسان محدود نمی شود و در مرزهای وجود خودش محصور نمی گردد، بلکه این فقه و ایمان شاخ و برگی رو در هستی و جامعه به دنبال می آورد و در نتیجه در کل هستی، چه ملائک که گردانندگان عالم هستند و چه آسمان و زمین، در همه اینها آثاری دارد و از جمله آثار این فقه و ایمان آثاری است که در جامعه دارد، که جامعه را از گزند شیطان، نفوذ شیطان محفوظ می‌دارد. این نکته بر این مطلب تأکید می‌کند که فکر نکنیم اگر معرفتی در ذهن و اندیشه ما شکل گرفت، جریانی در وجود ما تحقق یافت که گفتیم این جریان، این سیر معرفتی ازش تعبیر به فقه می شود. گمان نکنیم اگر این جریان آمد اما در جامعه نمودی آثاری نداشت، واقعا این فقه تحقق یافته است. علامت و نشانه تحقق جریان معرفتی و فقه دین در وجود انسان و استمرار و حیات این جریان این است که در جامعه نمودی دارد، چه بر فراز هستی ملائکه، چه در آسمانها و چه در زمین و در نهایت در جامعه آثاری دارد. با توجه به همین نکته است که حضرت می‌فرمایند وقتی که مؤمن از دنیا می‌رود چند چیز بر او اشک می‌ریزند. یکی ملائکه‌اند، ملائکه بر مؤمن اشک می‌ریزند. دیگری زمین است، زمینی که مؤمن بر اون بندگی خدا رو می‌کرده است. یعنی گامی که مؤمن برمی‌داشته است بر این زمین در راه بندگی خدا و در پیمودن صراط مستقیم الهی، سخنی که می گفته است در این زمینی که در اون زندگی می کرده است، کشت و کاری که می کرده است، همه عبادتهای او بر این زمین بوده است و امروز که این مؤمن از دنیا می رود، فقدان این مؤمن زمین رو هم آزرده می کند و اشک از چشمان زمین هم بیرون می آورد. و دیگری ابواب و سماست، درهای آسمان، درهایی که از اون درها اعمال این مؤمن بالا برده می شده است. این سه چیزی است که بر موت عالم، موت مؤمن اشک می ریزد. دقتم بفرمایید، اینجا تعبیر مؤمنه، بر موت مؤمن اشک می ریزه. این اشک ریختن قبل از هر چیز نشانه ارتباط این سه با مؤمن است. ملائکه با مؤمن، زمین با مؤمن، ابواب سما با مؤمن. ارتباط ملائکه رو اینجا اشاره نمی کند، اما ارتباط زمین رو به این بیان حضرت فرمودند که بندگی خدا بر این زمین اتفاق می افتاده است و حال که این بندگی نیست، این مؤمن نیست، زمین اشک می ریزد. دقت هم دارید که وقتی این مؤمن می رود، مؤمنین دیگری هستند و بر این زمین بندگی خدا رو می کنند، اما این زمین از رفتن این مؤمن رنجیده می شود و اشک جاری می شود از او. هر مؤمنی به شخصه بر این زمین تأثیری دارد، تأثیری دارد در جایگاه و به مقصد رساندن این زمین، که این زمین آفریده شده بوده است برای یک هدفی که اون سیر و رسیدن به اون هدف در ایمان این مؤمن و بندگی این مؤمن بر این زمین تحقق پیدا می کرده است. و ابواب سما هم نقشی داشتند که وقتی مؤمن بود اون نقش تحقق پیدا می کرد، که در اینجا به طریق بودن و پنجره صعود اعمال مؤمن اشاره شده است. این سه نکته رو به همین اجمال من کفایت میکنم برای اینکه فقط به این برداشت و به این فهم برسیم که اگر جریان معرفتی، اگر فقهی، اگر ایمانی در دلی شکل گرفت، این جریان معرفتی اگر زنده باشد شاخ و برگی دارد و این شاخ و برگش زمین و آسمان و ملائکه را در بر میگیرد. اگر این شاخ و برگ نبود، این آثار و تأثیرها در جامعه نبود، علامت این است که جریان ایمانی مرده است، از بین رفته است، آسیب دیده است. حداقل چیزی که ما می توانیم به اون دست پیدا بکنیم، آثار ایمان در جامعه است، در آسمان، در زمین به معنای خود خاک و زمینی که بر آن زیست میکنیم، در اونها رو ما نمیتوانیم تشخیص بدیم، اما در جامعه رو میتونیم تشخیص بدیم. پس این یه علامت برای ما، علامتی است که اگر بخوایم تحقق پیدا بکنه، ناچاریم فعال باشیم، ناچاریم مؤثر باشیم، تأثیرگذار باشیم. این که دست بر کلاه خود بگذاریم و فقط خودمون رو بخواهیم ببریم، این نمی شود. باید مؤثر باشیم. اگر مؤثر بودی در جامعه، اگر در نشست و برخاست دوستیهات، حتی همراهی های کوتاه مدتت، توی تاکسی نشستی، توی اتوبوسی نشستی، اگر تأثیر گذار بودی، به شعاع تأثیرت شاخ و برگ وجودی تو و معرفتی تو ادامه پیدا کرده است. گمان نکنیم که باید دهان در کام بگیریم و هیچ جا هیچ سخن نگیم و بگذاریم دیگران کار خودشون رو بکنن. نه، اگر جریانی در ما شکل گرفت، نمیتوانیم تحمل کنیم، باید حرکتی بکنیم. و این حرکت البته باید مدیریت شده، حساب شده، مطابق روش‌ها و مبانی دینی باشد، نه ذوقی، نه شتابان، نه اینکه به هر کس رسیدیم سطحی سخنی بگوییم، مثل کشاورزی که نمیخواد بذرهاشو مثل دانه‌هایی که عید نوروز به آب میسپرند که فقط نیش میزنه و سبز میشه و بعد زرد میشه، نمیخواد اینجوری به زمین بسپاره. با چه دقتی زمین رو آماده میکنه، موانع رشد رو برمیداره، بذر رو به خاک میسپاره به گونه ای که بتونه ادامه حیات بده، فقط در سطح نمیکاوه. مثل چنین کشاورزی باید عمل کرد، نه اینکه به سطح نگاه کنیم. اگر یه کسی یه رفتاری داره، سعی کنیم همین رفتارشو ظاهریشو درست کنیم بدون ریشه. رفتارهای ظاهری که ما در افراد درست میکنیم، تغییر ظاهری که در افراد میدهیم، درست مثل بذرهایی است که برای سفره عید به آب سپرده شده اند. اینها اگر نیش میزنند و شاخه برمیآورند و سبز میشوند، فریب خوردن خود بذرها، چون بعد امکان حیات براشون نیست و نتیجتا نمیتونن ادامه پیدا بکنن. ما اگر فقه و معرفت در وجودمون شکل گرفت و این معرفت به ایمان رسید و این ایمان به تقوا و عمل رسید، باید این عمل شاخه هاش رو در جامعه گسترش بده، اما با مدیریت، با روش، روش انبیا، نه اینکه خودمون ذوقی، نه اینکه شتابان فقط در سطح کار بکنیم. اگر این اتفاق بیفته، مؤمنی که این گونه است، آسمان و زمین برش اشک خواهند ریخت. آسمان و زمین وقتی از دنیا می رود بر او اشک می ریزند. و در آخر حضرت می فرمایند و ثلم فی الاسلام ثلمه، در اسلام یک روزنه ای ایجاد می شود، یک شکافی ایجاد می شود که لا یسدها شیئون، هیچ چیز دیگری این روزنه را پر نمی کند. گمان نکنیم اگر مؤمنی بود چنان مؤثر بود، خب این اگر رفت دیگری جای اون رو می گیره. نه، تعبیر روایت اینه، این مؤمن که رفت دیگه هیچی جاشو پر نمی کنه، هیچ چیزی جاشو پر نمی کنه. لا یسدها شیئون، شاید نکته این که هیچ چیزی جاشو پر نمی کنه، گستردگی فعالیت دشمن و گستردگی نیروهای شیطانه که هر مؤمنی بخشی از این نیروها رو درگیر کرده و در برابر اونها مقاومت کرده، و اگر مؤمنی از دنیا می رود دیگر کسی در برابر اینها نیست که مقاومت کند. لذا سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شی، هیچ چیزی این روزنه را، این شکاف را پر نمی کند. چرا؟ من بیشتر به این تعلیلش میخوام تأکید داشته باشم. لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام، به خاطر اینکه مؤمنی که جریان فقه و آگاهی معرفت دینی در وجودش تحقق پیدا کرده است، اینها دژ اسلامند، دژ اسلامند، همچون دژی که شهری رو محاصره کرده است، در خود گرفته است. چطور دژی که شهری رو در میان خود گرفته است راه نفوذ دشمن رو میبندد؟ مؤمنین فقها هم هر کدام حسنی هستند، دژی هستند که راه نفوذ شیطان رو بر مدینه اسلام میبندند، نمیگذارند شیطان وارد بشه. اگر میبینی در برابر شبهه ها بی تفاوتی، اگر میبینی که در برابر آسیب ها هیچ مشکلی نداری و راحتی، از جهت درون رنجی به خود نداری و از جهت بیرون رفتاری رو در برابر اونها نداری، قصه ای رو نداری، مقصدی رو نداری، عهده‌دار دفاعی نمیشوی، بدون به همین مقدار که از حسن بودن و دفاع تو کاسته می شود، به همین مقدار نشان داده می شود که ایمان تو و فقه تو پایین است. این هم یک معیاره که اگر خواستیم ایمان خودمون رو و جریان معرفتی خودمون رو چک کنیم، ارزیابی بکنیم که چقدره، باید ببینیم چه مقدار در هجومی که دشمن به مدینه اسلام می آورد رنجید خاطر می شویم و به دنبال این آزردگی و رنج چه مقدار به اقدام و عمل و رفتار روی می آوریم. اگر ما رنجی نمی بریم، نشان این است که پس اون ایمان دچار ضعف شده است. مگر می شود کسی عشق به خانه خودش داشته باشه و وقتی کسی از دیوار این خانه میاد بالا به حریم این خانه تعدی میکنه، رنجی در دلش نداشته باشد و فراتر از این رنج هجومی رو با تمام جان در برابر اونها نداشته باشه؟ چطور ما اگر یک چیز کوچکی که مال خودمون هست تعلقی به او داریم، اگه کسی بخواد از دستمون بگیره به سختی از او حفظ و حمایت میکنیم؟ چطور از حریم خانمون به سختی حمایت میکنیم که حتی اگر احتمال بدهیم که در یک سخنی کوچکترین اهانتی به حریم خانه ما بوده، اخم در هم میکشیم و رفتار و عکس العمل مناسب رو نشون میدیم؟ این رفتار ما نشان دهنده ایمان، تعلق و عشق ما به خانه، عشق ما به اون چیزی است که در دستمونه. این علامت اگه در رابطه با خانه اسلام، مدینه اسلام تحقق پیدا نکرد، نشان میدهد اون ایمان دچار ضعف شده است، نشان میده اون جریان معرفتی گرفتار آسیب شده است. پس این هم یک علامته که اگر خواستی خودت رو چک کنی، ببین چه مقدار در رابطه با وضعیت موجود اسلام، اون هم نه اسلام فقط در میهن خودمان، در کل جهان چه مقدار رنج میبری و چه مقدار بر اساس این رنج و دغدغه هدف گذاری میکنی و چه مقدار برای رسیدن این به هدفها اقدام میکنی؟ ما در کجا ایستادیم؟ چه وضعیتی داریم؟ آیا بی روزمرگی نیفتادیم؟ آیا اینطور نشده چون آسیبها و هجومها زیاد دیگه عادت کردیم؟ اگه توی دوره‌هایی بود که هجومی نبود، به ناگاه هجومی پیش می‌آمد، عکس العمل ما همین بود که امروز داریم، عادت کردیم. از راه‌های مختلف، با روش‌های مختلف هجوم‌ها هست، اما ما چقدر در برابر این هجوم‌ها حساسیم؟ چقدر در برابر این هجوم‌ها برانگیخته می‌شیم و چقدر اقدام می‌کنیم؟ اگر هم خواستید اقدام خودتون رو ارزیابی کنید، اونایی که اقدامی دارن، ببینید درسته یا درست نیست، درست مقایسه کنید با اقدامی که در برابر هجوم به حریم خانتون اتفاق میفته، در برابر هجوم با به چیزی که بهش تعلق دارید، یه ماشین، یه خانه، یه کتاب. ببینید اگه به اون هجوم آورده بشه چقدر برانگیخته میشید، چقدر دفاع میکنید. این دو مقایسه، این دو نوع برخورد میتواند شدت تعلق شما به خانه خودتون، خانواده خودتون رو نشون بده و ضعف تعلق شما به مدینه الاسلام و ضعف ایمان شما رو نشون بده. پس از این روایت این نتیجه رو بگیریم که یک، جریان فقه دینی و معرفت در وجود انسان و ایمان در وجود انسان در خودش محدود نمی شود. نمی شه مؤمن بود و فقط در خانه خود بود، به دیگران کاری نداشت. نمی شه مؤمن بود و فقط با اهل مسجد رفت و نمازی خوند و صف اولم بود، به جوان سر کوچه‌ای که گرفتار است، به همسایه‌ای که جوانش مسجد نمیاد، دین نداره، دوچار شبهه است، به همسایه دیگری که مسجد نمیاد و شما هم پیشاپیش در موردش قضاوت کردی که اینها دین ندارند، خیلی آداب رو رعایت نمی کنند و کنارشون گذاشتی، نمیشه در برابر اینها اقدامی نداشت؟ اگر ایمان در ما تحقق پیدا کرده، دلخوش نشیم به این رفتارهایی که داریم. یکی از آسیبهای بزرگ جریان معرفتی این است، قناعت به رفتاری که داریم. یعنی فکر میکنیم ما که حالا یه معرفتی درمون شکل گرفته، همین که خب نمازمون رو میخونیم، از حیث اجتماعی هم با مؤمن ها میپریم، مسجدمون رو میریم، با اهلی مسجد هم ارتباط داریم، تو مؤمنین هم اگه کسی گرفتار بود کمکی میکنیم، میگیم خب الحمدلله خوب شد. در مورد دیگران هم قضاوتی داریم که اونها که دیگه به ما نیستن. نمیشه اینجور زندگی کرد. اگه عقلانی هم نگاه بکنید نمی شود. چون اگه شما خواستید امنیت ایمانی خودتون در حوزه مسجد خودتون، در حوزه خانه‌ای که با ایمان ساختیش حفظ کنید، ناچارید تا چند خانه اون طرفتر رو امنیتش رو حفظ کنید. نمیشه دشمن تا پشت دیواره های خانه بیاد، خانه همسایه رو گرفته، بگید بی تفاوت باشه، ما خانه همسایه رو گرفتیم. اونی که امروز خانه همسایه رو گرفت، فردا خانه شما رو خواهد گرفت. عقلانی هم بخواید نگاه کنید اینجوری است. اگه مسئولیت دینی هم داشته باشید که ما در برابر همه مردم مسئولیم، هر کس به اندازه توانش، توان هم که میگم یعنی موجودی امروزش که امروز انقدر میفهمم، نه، اگر میدونه هدف بلندتر، هجوم سنگینتره، باید خودشو برای این هجوم سنگینتر آماده بکنه. وقتی امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید شما مسئولید حتی در برابر خاکی که بر اون زندگی میکنید، مسئولید حتی در برابر وحوشی که توی جنگل‌ها و بیابان‌ها دارن میچرخن، مگه میشه در برابر انسان‌ها مسئول نبود؟ یه صف‌بندی برای خودمون درست کنیم، مؤمنی که میاد مسجد، بسیجی که میاد توی گروه مقاومت، بقیه هم مرخص، من کاری بهشون نداره. نمیشه. هر یک از ما اولا باید خودمون رو درست کنیم، یعنی نظام فکری، جریان معرفتی رو در خودمون داشته باشیم. این یک. دو، توان ارتباط با دیگران رو یاد بگیریم، بیاموزیم چگونه می شود با دیگران ارتباط برقرار کرد. فرقه های منحرف، ادیان منحرف میان با محبت کردن، ارتباط برقرار کردن می دزدند. ماها بلد نیستیم با ارتباط برقرار کردن، با محبت کردن جمع کنیم نیروهای خودمون رو. این نکته دومه. نکته سوم این که روش انتقال اون چرا که فهمیدیم یاد بگیریم، که ما اون چرا که یافتیم چجور به دیگران باید منتقل کنیم. و این مجموعه، یعنی اون جریان معرفتی که باید ما در ما تحقق پیدا بکند، و مسئله دوم شیوه های ارتباطی که باید با دیگران داشته باشیم، و در نهایت شیوه های انتقالی که برای دیگران باید داشته باشیم، تو این مجموعه گفتگوهایی که تو این جلسات در خدمتون بودیم ولو به اجمال مرور شد. اگر کسی حس مسئولیتی در خودش میبینه از هجومی که به دارالاسلام شده، برانگیخته شده و نگرانی در وجودش شکل گرفته، خوب است که این جریان رو خوب کار بکنه، گفتگو بکنه، در خودش بکاوه تا این معرفت درش تحقق پیدا بکنه، و بعد روش‌ها رو بیاموزه و با توجه به عنایت حق، با توجه به یاری حق اقدام بکنه. اینو عرض کردم، با توجه به عنایت حق و یاری حق، تا از تنهایی نترسیم، تا از نبود زمینه ها نترسیم، که هر کس به فرمایش امیر مؤمنان علیه السلام، هر کس به اندازه باری که میبرد استعانت و یاری، اعانه و یاری براش هست، هر کس به اندازه باری که برمیدارد یاری براش هست. میخواید اینو تجربه کنید، شاید هم تا حالا تجربه کرده باشید. کجا دیدید یه کسی همت کنه برای اقدامای عمرانی که معمولا بلدیم، یه مسجدی بسازیم، یه مدرسه بسازیم، راه افتاده باشه و بعد آروم آروم، البته با دشواریاش، یاری ها نیامده باشه؟ اگه تو کار فرهنگی راه خدا رو بشناسید، روش رو هم روش الهی اتخاذ کنید و به خودتون متکی نباشید، به داشته های خودتون متکی نباشید، غرور و مقام و این چیزها آسیب کار شما نشه، حرکت بکنید، باری که برمیدارید به اندازه اون بار اعانه های خدا، یاری های خدا هم برای شما خواهد بود. در آخرم این نکته رو عرض کنم که در روایت دیگری اشاره میشه که مؤمن فقیه وقتی از دنیا میره، اون کسی که بیش از همه خوشحال میشه شیطانه. اون کسی که بیش از همه خوشحال میشه شیطانه. بیایید به گونه ای زندگی کنیم که وقتی از دنیا میریم شیطان مسرور باشه، ملائکه و آسمان و زمین اشکشون بر ما جاری باشه. و این گونه زندگی کردن نمی شود مگر با همون فقه و ایمان که توی این روایت آمده است. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد. خدایا زندگی ما رو زندگی محمدی و مردن ما رو هم مردن محمدی قرار بده. خب در ادامه بحثی که در تربیت اسلامی داشتیم در جلسه گذشته، از نظام اخلاقی اسلام گفتگو کردیم. و از اونجایی که نظام اخلاقی اسلام در این نوشته خیلی مجمل گذشته بود، تقریبا سعی کردیم وقت بیشتری گذاشته بشه و توضیح بیشتری داده بشه. بعد از این تتمه‌ای که در بحث تفکر در خلقت انسان داشتیم که گفتیم اینو ایشون تعبیر میکنن ازش در آثارشون به وضعیت، نوبت به کلید دوم یعنی تفکر در استعدادها میرسه که ایشون در آثار دیگرشون تعبیر میکنن ازش به ترکیب. در اینجا میخوام ببینیم این کلید یعنی تفکر در رابطه‌ای که بین استعدادهای ما هست چه درهای بسته‌ای رو میتونه بر ما باز کنه و چه رازی از رازهای هستی رو میتونه بر ما بگشاید. در اینجا باز همین سیر رو که قبلا ازش گفتگو شده بود ادامه میدیم، یعنی تدبری که باید اتفاق بیفته و استنتاج و نتیجه گیری و تفکری که در ادامه این تدبر باید تحقق پیدا بکند و بعد اگر نیاز بود سنجش و ارزیابی که لازم هست رو پیگیر میشه. خب با این توضیح مختصر بپردازیم به اصل بحث که هر کدوم از دوستان آمادگیشو دارن بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین گام توی تفکر در استعدادها که بیان میکنه این هسته که میای اولین گام و شناخت استعدادها بیان میکنه و میای میگه که ما اول باید بیایم ببینیم استعدادهایی که داریم چی هم، چه پوانهایی حالا مثبتی که ما داریم، چه پوانهایی منفی، مثبت و منفی های خودمون یا نقاط قوت و ضعف خودمون توی استعدادهامون در بیاریم، یا بدونیم حالا برای این هدفی که من دارم برای زندگیم چه استعدادهایی لازم است که یا کسب بکنم که احتیاج به اکتسابی هست یا چیزایی که دارم. میای کل اینها رو میگه، میای ما باید بیایم اینا رو بررسی بکنیم، ارزش گذاری بکنیم که حالا اینایی که داریم چه ارزشی دارن، چه سرمایه‌هایی ما در اختیار داریم. حالا اینا میتونه چیزای متفاوت باشه، خلاقیت، میتونه خود عقل، تدبر، تفکر و چیزای متفاوت. حالا روی چیز محبس کامه کلی نه، محبس خط چی نیسته، باید چیزای متفاوت کلی رو در نظر میگیره که ما باید همینا رو بررسی بکنیم. بعد از این موضوع که ما اومدیم استعدادهامون رو شناسایی کردیم، ارزش گذاری کردیم برای شما، متوجه شدیم که مایی که حالا اومدیم به این دنیا با این استعدادها، پس برای یه هدفی اومدیم، نی اومدیم که فقط یک هر کار خودمون خواستیم و انجام دیم در یک کلام. پس اومدیم با این اهداف و ارزش گذاری هم میای گام بعدی رو میگذاریم، میگه که حالا ما با اینها ما نتیجه میتونیم بگیریم که حالا شناخت دنیا، یعنی بعد از این شناخت استعدادها و ارزش گذاری برای آنها، میره سراغ شناخت دنیا. حالا من این که اومدم وارد این دنیا شدم، این دنیا چیه، حالا من برای چی اومدم وارد این، اصلا چرا این دنیا، میای این دنیا رو شناسایی میکنه. حالا من برای رسیدن به اون هدف و والایی که دارم یا هر هدفی که برای خودم دارم، من از این دنیا چه استفاده ای باید بکنم، چه استفاده میتونم از این دنیا بکنم. یعنی این دنیا میشه دقیقا همین کارگاه آموزشی که ما الان اینجا داریم، میاییم اینجا تست میکنیم، میاییم بحث میکنیم تا نتیجه بگیریم. پس میشه این کارگاهی که ما الان اینجا هستیم میشه مثال و تمثیل این دنیا برای ما. بعد از این موضوع ما میاییم مشخص میکنیم، مشخص میکنیم که ما بعد از این شناخت دنیا ما پیدا کردیم، میاییم مشخص میکنیم برای خودمون هدفمونه. حالا ما از دنیایی که داریم چه هدفی داریم، چه هدفی برای زندگی کردن بودن، چه کار میخواییم بکنیم اصلا. ما حالا آیا فقط اومدیم برای خوشگذرانی اومدیم فقط بخوریم و بخوابیم اومدیم؟ تقریبا یه واژه حالا کلیت این پاراگراف بیاد یک کتاب افتاده من، این بود کتاب بود وانان بیاین گوسفند نباشین، که این بود میگفت یک مثالی رو میزد بین انسان و گوسفند، که میگفت گوسفند ما مثل گوسفند میخوریم، مثل گوسفند تمثیل حالا مثلش یعنی این که ما خوبه فقط الفاظ خوردن و خوردن، گوسفند میخوره ما هم میخوریم، گوسفند میخوابه ما هم میخوابیم، گوسفند میآشام ما هم میآشامیم و حالا اون راه میره ما هم راه میریم. حالا وضع تفکرش در اندازه‌ای که حالا تفکر که میاد اون یه خورده استعداد یا اون چیزی که داره ما هم یه خورده داره، حالا اگه بخواد اون اندازه بگیریم داریم. حالا وجه تمایز ما با اون چیه؟ حالا شما اگه میخواین، آیا شما میخواین گوسفند باشید، پس این راهی که هست میتونه خیلی از افرادم که هستن این راه رو انتخاب میکنن و حالا توش میتونه موفق باشه یا نباشه. ولی حالا میاد وجه تمایز میگذاره، وجه تمایز میگذاره، میگی که حالا اگه ما اومدیم استعدادها رو شناختیم، ارزش گذاری کردیم، هدف گذاشتیم، حالا ما میتونیم آیا میتونیم هدف والایی قرار بدیم، که میگی که با توجه به فکر و عقلی رو که ما داریم و با توجه به آزادی و اختیاری رو که ما داریم، پس میتونیم یه هدف والایی رو انتخاب کنیم تو این راستا، که این میشه وجه تمایز ما با اون گوسفند، که ما میتونیم انسانیت خودمون رو تو این راستا به ارمغان برسونیم.
حالا قبل از این که ادامه بدید، به نظرتون این مجموعه‌ای که تا اینجا گفتید یه ساختارم داره یا نه؟ یعنی میشه یه سازمانی بهش داد از یه جای شروع بشه بعد همینطور؟
ساختارش به نظرم ابتدا میاد یک، حالا میاد
عنوان بگی تا، یعنی دوباره عنوان بحث رو توضیح ندید. اگه ساختار میخواد بگید، قاعده ساختار گفتن اینه که بگید مثلا این سه تا عنوان 1، 2، 3، مگه نه دوباره بحث رو شروع کنید از اول بگید تا آخر، ساختاری به دست نمیاد.
به نظرم ابتداش میاد، یعنی اون پاراگراف دومی میگه یه تقریبا یه ضرورتی میگه که حالا یا یه ضرورت یا یه راه حلی رو میخواد بده برای ما باز بکنه. به نظر من چیزی
باشه. یکی از نکاتی هم که لازم دوستان بهش توجه داشته باشن اینه، ما تو چند تا بحث وقتی میرسیدیم ابتدای بحث، ایشون بحث ضرورت رو میگفتن، یه عنوان میخورد ضرورت، بعد عنوانهای بعدی. یکی از چیزایی که تو این نوع گفتگوها باید حتما هوشیارش باشیم اینه که ذهنمون طبیعیه ها، ذهن ما عادت میکنه به یه نوع کلیشه برداری، یعنی تو اینجا دیدیم یه ساختاری با ضرورت شروع شد، بعد فلان، بعد فلان، بعد تو بعدی هم این تجربه ساختار قبلی ذهن ما رو میبنده و باز میرسیم به همین که بگیم ضرورت چیز دیگه. باید در عین این که تجربه ساختارهای قبلی مهارتی به ما میده و کمک میکنه به همون برای ساختار درک ساختار مطلب جدید، در این حال کاملا هوشیار باشیم که کلیشه‌ای عمل نکنیم، بگیم خب اونجا مثلا اینطوری بود، اینجا هم میشه این کارو کرد. برای اینکه این اتفاق نیفته، باید محتوای متنی رو که میخونیم یا مطلبی رو که میخونیم یکی دو بار بخونیم، دقیق هم بخونیم. گاهی میبینید یه نویسنده با یک کلمه تغییر بحثش رو نشون میده، یعنی معلوم میشه از این بحث اول رفت یه بحث دومی، و این تغییر بحث هاست که به ما ساختار نشون میده. یعنی اگه شما بدونید از کجا بحث عوض شد در مرحله اول، در مرحله دوم باز کجا بحث عوض شد، ساختار دستتون میاد، میفهمید که مثلا دو تا پاراگراف اول در مورد یه چیز داشت صحبت میکرد، دو تا پاراگراف بعدی در مورد چیز دیگه ای، پاراگراف سوم در مورد چیز دیگه ای، و بعد اینا رو عنوان میدید ساختار به دست میاد. اینو حتما باید توجه داشته باشید. البته به طور طبیعی نویسنده ممکنه رفت و برگشت هم داشته باشه، یعنی اون مطلبی رو که گفته بود در قسمت اول توی آخر دوباره یه برگشتی بهش داشته باشه، اینا رو باید بهش توجه داشته باشه. حالا اگر دوستان شما آماده هستید بفرمایید، میکروفون رو محبت کنید.
سلام. سه تا قسمت میشه تقریبا برش در نظر گرفت. یکی بحث شناخت استعداد هاست و دوم تفکر در اونها و سوم حالا نتیجه ای که میخوایم از این بحث حاصل بشه و جهت حرکت به چه سمتی باشه.
شناخت،
تفکر و جهت حرکت،
نتیجه.
نتیجه
شناخت مگه حاصل تفکر نیست؟
بله.
خب پس چی شد؟ اول شد شناخت بعد تفکر؟
اول شناخت خود استعدادها، بعد تفکر روی کار کردشون و بعد نتیجه از این کار.
بله. حالا برای اینکه این سوالی که من گفتم پیش نیاد، همون الگویی که خود ایشون پیشنهاد کرده بود و همون رو باید طی می‌کردیم، در هر کدوم از این کلیدها باید همون سیر تدبر، تفکر، تعقل رو طی بکنیم. در واقع جهان بینی اسلامی که ایشون اینجا مطرح کرد، روش تربیت اسلامی به شکل کاربردی و عملیاتی بود دیگه، به تعبیر ایشون به کار رفته. خب باید ببینیم این ایشون اون حرفایی که قبلا زد که اول تدبر و تامین مواد خام، بعد تفکر و از این مواد خام استنتاج کردن و بعد ارزیابی، تو اینجا چه تحققی داشته، چه نمودی داشته. این رو اگر در نظر بگیرید، طبیعتاً یک سری گفتگوهای ایشون تو مرحله اول تدبره، بعد با این تدبر یه مواد خامی به دست میاد، بعد با این مواد خام یه نتیجه گیری به دست میاد. اگه یادتون باشه تأکیدم کرده بودم این بخشو که میخونید قبل از اینکه خیلی محتوا رو بخونید، سعی کنید با سوال خودتون مواجه بشید. شما یک کلیدی براتون معرفی شده به نام کلید تفکر در استعدادها، یا به تعبیر دیگه تفکر در ترکیب، ترکیب استعدادها. اینو اگه بخواید تدبری در حوزش داشته باشید، حوزه تدبرتون کجاست؟ کجاست؟ استعدادها، یعنی درون خودتون باید تدبر کنید. برای این تدبر، خب یک، این استعدادها چیا هستن؟ اینا رو لیست میکنید. دو، این استعدادها با همدیگه چه رابطه‌ای دارن، چه داد و ستدی دارن، چه تأثیر و تأثری دارن. اینا رو هم با تدبر، با مطالعه در وجود خودتون، با مطالعه روندهای رفتاری که تو شما اتفاق میفته، اینا رو هم به دست میارید. اینم یه نوع تدبره. بعد میبینید خب حالا شما استعدادها، ارتباطهاشم به دست آوردید. آیا از استعدادها و ارتباط استعدادها میشه به نتیجه رسید؟ اینجا یه مقایسه و ارزیابی به کمکتون میاد. چجوری؟ میگید بریم ببینیم مثلا یه مطالعه بکنیم در رابطه استعدادهایی که یک حیوان داره با کارهایی که داره. استعدادهای یک اسب با نقشی که در زندگی انسان داره، استعدادهای مثلا یک گوسفند با جایگاهی که تو هستی داره، ارتباطش، ارتباط بین استعدادها و کارها. اینم یه حوزه تدبره، چون شما اینجا یه کلید به دست آوردید ولی نمیتونید نتیجه ازش بگیرید. اما وقتی مقایسه میکنید که میگید خب من از این مطالعه استعدادهای گوسفند یا استعدادهای اسب میتونستم تشخیص بدم کارش چیه، اهدافش چیه. حالا خودش هم هدف نداشته باشه، یعنی اونی که اینو اینجا گذاشته. یا توی حوزه دیگه تدبر کنید، میرید توی یک مثلا مجموعه وارد میشید، میخواد ببینید این مجموعه رو برای چی ساختن، کارایش چیه، به کجا پناه میبرید برای جوابتون، چه تدبری رو شروع میکنید برای پاسخ دادن به این سوال. رفتید توی وارد مجموعه شدید، برای تو سوال هست این مجموعه برای چی ساخته شده، یا به تعبیر دیگه کارایی ها، کاربرد هاش چیه. برای جواب این سوال تدبر در چی میکنید؟ احسن، امکاناتی که داخل اونجاست. یعنی میبینید یه تدبرم اونجاها میکنید، از این تدبر یه زمینهی برای شما حاصل میشه که پس بین امکاناتی که توی ساختمون هست با کاربردش، با نقشی که این ساختمون داره ارتباط هست، بین استعدادهایی که یک حیوان داره با کاری که ازش برمیاد ارتباط هست، بین استعدادهایی که من دارم و کاری که میتونم داشته باشم هم ارتباط هست یا نه. بین استعدادهای من و هدفی که میتوانم داشته باشم ارتباط هست یا نه؟ این دو تا حوزه تدبر شد. تدبر در استعدادهای خودم و رابطه بین استعدادهای خودم، تدبر در استعدادهای موجودات دیگر، یه مکانهای دیگری، امکاناتی که مکان داره و رابطهش با کار یا هدفی که داره. اگر این تدبرها کنار هم بیاد، یه مواد خامی فراهم میشه برای استنتاج. مواد خامی میشه برای استنتاج. سیری که ایشون تو این گفتگوی که ایشون نقل کردن، دوستمون نقل کردن، دارن همینه، میخوان هایی رو برای شما فراهم کنن که با این مواد خام بتونید نتیجه گیری کنید، یک گره از جهان بینی رو باز کنید. اون گره چیه؟ نقش انسان. ربط شد الان روشنه؟ ما اگه سوالمون این باشه نقش انسان اینجا چیه، نگاه میکنیم نقش لیوان رو چجوری تشخیص میدیم، نقش یک اتاق رو توی مجموعه چجوری تشخیص میدیم، کار یک حیوان رو چجوری تشخیص میدیم. ببینیم از استعداداش میتونیم کشف کنیم. میام سراغ استعدادهای خودمون، ببینیم از استعدادهای خودمون میتونیم کشف کنیم یا نه. این مجموعه تدبرهایی است که اینجا ازش گفتگو میشه. تدبر در استعدادها، که یک، تدبر در رابطه کار حیوانات با استعدادهای اونها، یا رابطه کارایی یک اتاق با امکاناتی که اون اتاق داره. حالا اتاق هم خصوصیت نداره، هر دستگاهی هم که میرسید میتونید این کار انجام بدید. خب از این تدبر یه ماده خامی فراهم میشه. اون چیه؟ کار و هدف هر چیزی از سرمایه ها و استعدادهای اون فهمیده میشه. درسته؟ هر چیزی رو که شما باش مواجه بشید میتونید بفهمید کاربردش چیه، به چه مقصدی اینجا گذاشته شده، چه کارایی داره با توجه به استعدادهاش. خب این یه تدبر ماده خامه برای ما. مسئله بعدی اینه که خب حالا پس اگه بخوایم نقش انسان رو بفهمیم باید استعدادها و سرمایه هاش رو بفهمیم. سرمایه ها خیلی راحت در وجود ما هستن، ولی گاهی به خاطر اینکه با همین ها داریم زندگی میکنیم خیلی نمیتونیم مرزبندیش کنیم، بشموریمش. لذا یه راهی باید پیدا کنیم برای اینکه اینا رو بتونیم لیستشون کنیم، استخراجشون کنیم. خب چه راههایی داریم؟ ایشون دو راه، اگه خودمون هم تدبر کنیم به این دو راه میرسیم. ها من از نیاز به این که وقتی یه چیزی رو میخوام بخورم باید گرما سرماش رو حس بکنم تا صدمه نبینه، پی میبرم به یه استعدادی، استعداد لامسه‌ای که حرارت رو تشخیص میده. یا من برای این که مثلا بتونم از غذا لذت ببرم باید طعمش رو حس کنم، پس یه استعدادی کنارش هست. من یه نیاز به غذا دارم، این نیاز غذا کشف میکنه که یه استعداد پس در من هست که میتونه این غذا رو به جذب بدن من بکنه، مراحلی رو بگذرونه تا جذب بدن من بکنه. ببین خیلی راحت میتونید ببینید که از نیازها میشه پی برد به استعدادها. یک راه دیگه هم که خیلی ساده تر از این هست، راه مقایسه است. از مقایسه خودمون با نزدیکترین موجودات به ما، چون موجودات دیگه هم هست، سنگ هست، خاک هست، آب هست، درخت هست، حیوان هم هست، اما نزدیکترین تو این سیری که از خاک تا گیاه تا انسان، حیوان و بعد انسان شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، حیوانه. مقایسه خودمون با حیوان میتونیم اینجا هم پی ببریم که ما چه چیزهایی داریم. خب یه چیزهای مشترک داریم که اینا رو ما تو همون سطح حیوان نگه میداره، یه چیزهای بیشتر داریم که اینا نشون میده پس سرمایه های اضافه تری داریم. وقتی سرمایه های بیشتری داریم مثل این میشه که یه اتاق رو وارد شده، یه میز و صندلی توش هست، یه سطح کارایی داره، اما یه اتاق وارد میشید دستگاه های مثلا بیهوشی و نمیدونم امکانات دیگه ای درش هست، میدن یه کارایی دیگه ای داره، خیلی فرق میکنه با اون اتاقه. دو راه همینجا مطرح میشه که با این دو راه میتونیم ما پی ببریم به استعدادهامون. راه سادش که بی ابهامه همون مقایسه است. شما خودتون مقایسه میکنید با یه پرنده، نگاه میکنید ببینید این پرنده چی داره، میبینید خب توانمندی های حرکتی رو که شما دارید اونام داره، خیلی آشکاره. اما این توانمندی های حرکتی پشتش یه چیزهایی هست که این حرکت ها رو هدایت میکنه، غرائزه. اون غرائز رو منم دارم. این غرائزم نگاه میکنید تو حیوانات دو جوره. مثلا توی کبوتر غرائز فردیش هست، یه حدی از غرائز اجتماعی هم هست، ولی تو زنبور عسل میبینید که غرائز فردی هست ولی یه حد بالایی از غرائز اجتماعی هست. یا تو موریانه ها نگاه میکنید یه حد بالایی از غرائز اجتماعی هست که چجوری یه مجموعه رو با هم مدیریت بکنن. میبینید خب اون غرایز فردی اون داره منم داره، غرایز اجتماعی اون داره منم دارم، منتها ما اون غرایز اجتماعی اون سطح رو نداریم. یه خورده عمیق‌تر که میشید میبینید فراتر از این غرایز شما قوه تفکر رو دارید که میتونید از این چیزای موجود کشف کنید چیزایی رو که نیست، ولی در اونها این نیست. شما قوه ارزیابی رو دارید، میتونید بسنجید که در اونها این نیست. شما انتخاب و اراده رو دارید که اونها ندارن. شما وجدان رو دارید که وقتی یه برخوردی در شما اتفاق میفته، خودتون وجدان یعنی این خودآگاهی، خودتون بر خودتون مشرفید، میتونید از بالا خودتون نگاه کنید و همین نگاه بالا، همین نگاه اشرافی باعث میشه که آدم خودشو نقد بزنه، از خطای خودش ولو دیگرانم نفهمن رنج ببره و نتیجهش این بشه که بخواد اعتراف کنه، اقرار بکنه که من این خطا رو کردم. اینا از راه مقایسه میتونیم این استعدادها رو کشف کنیم. یه نکته مهمتری که هست اینه که یه رابطه‌ای بین استعدادهای ما هست که اون رابطه هم تو حیوان بین مثلا حواستش و غریزش وجود داره. مثلا چشمش میبینه، غریزش بر اساس این چیزی که دیده شده فرمانی میده، حرکت میکنه. ما چشممون میبینه، یه شناختایی برامون حاصل میشه، این شناختا همینجا متوقف نمیشه، یعنی شما نمیتونی جلوشو بگیری، دنبالش چیه؟ تفکره. یعنی این مواد خام که اومد، فکر یه سری کار میکنه که از این مواد خام یه نتیجهی بگیره، یه سری علامت سوال جلو ما هست. یه اتفاقی که میفته سری دیدید علامت سوال ها تو ذهن ما هست، چی شد اینجوری شد، اینا یعنی میخواد فکر کارشو انجام بده. فکر که کارشو انجام داد، عللی رو نشون داد، راههایی رو نشون داد، هدفهایی رو نشون داد، عقل سری میاد وسط. اگه شما بخواد همینجوری از دم دست شروع کنی، عقل میگه این نه ها، این مشکل رو داره، اونجا بهتره. یعنی یه رابطه اینجوری به طور جبری بین این امکانات ما، استعدادهای ما وجود داره. عقله که سنجش رو انجام داد گفت این بهتره، دل پاش میاد وسط. هر چیزی که بهتر تشخیص داده شد، دل چی میشه؟ بهش وابسته میشه. دل که بسته شد، همونطور که حیوان ها تابع غرایزشون بودن، انسان تابع دلشه. یعنی دلی که یه عشقی درش شکل گرفته، این عشق میاد فرمان میده، حالا برای رسیدن به این محبوب، برای خوشنود کردن این محبوب، این اقدامات رو انجام بده. این ارتباط هم بین ما، استعدادهای ما وجود داره. یعنی اینم باز یه حوزه تدبر ها، نگاه میکنید به وجود خودتون، میبینید یه ارتباطی بین این استعدادهای شما هست. دوستی میگفت که یه گوسفند وقتی جلوش یه گوسفند رو میکشن میبینه، ولی این دریافتش، تصویری که به ذهنش میاد، دنبالش چیزی نیست. ولی انسان وقتی جلوش یه حادثه هست، این در همیجا محدود نمیبینه، ادامه پیدا میکنه، سوال داره، جواب میگیره، جوابا رو سنجش میکنه، انتخاب میکنه. اینا حوزه های تدبر ما بود. حالا از این دو حوزه تدبر، مواد خامی در رابطه با استعدادها و مقدار استعدادها به دست آوردیم، مواد خامی در حوزه ارتباط بین استعدادها به دست آوردیم، میخوام استنتاج کنیم آیا از این استعدادهای ما میشه کاری رو تشخیص داد، کشف کرد. حالا یه بس اهدافه، یه بس نقشه. این همه استعداد دارید، این استعدادها نشون میده دیگه من نمیتونم برخوردم با دنیا برخورد یک بزغاله باشه که فقط به قول حضرت امیر علیه السلام هموها علفوها، همه قصهش اینه که علف کجاست، علفش هم که خورد دیگه کاری نداره تمامه. دیدید گوسفندا گرس نشه، علفشو میخوره، علفش هم که خورد دیگه هیچ کاری نداره. همین این استعدادهای اضافی، فکر و تعقل و انتخاب و وجدان و اینها، من از اون سطح بالاتر میاره که دیگه کارم فقط علف خوردن و تأمین غذام نباشه. این استعدادا نشون میده دیگه نمیتونم من در این حد بمانم. منی که بیش از گوسفند دارم، منی که بیش از بزغاله دارم، کارم هم نهایتاً باید بیش از بزغاله باشه و بخوام یا نخوام هست. یعنی کدام از شما یه انسانی رو دیدید که همین که مثلا یه لقمه به دست آورد شکمش سیر شد دیگه هیچ کاری نداشته باشه، بره تا گرسنگی بعدی؟ ممکنه بگید دیدیم، ولی این انسان‌ها بسیار نادرن و آدمایین که دیگه تنزل پیدا کردن از حس فکری و عقلی در حد یه حیوان. تو دیوونه‌ها گاهی این دیده میشه، همینه غذاشو پیدا کنه، سیر که شد دیگه یه جایی میفته تا گرسنگی بعدی. ولی ما کسی که توش عقل حضور داره، انتخاب و اراده حضور داره، نمیتونه اینجوری باشه. خب از این مواد خام میتونیم یه استنتاج بکنیم یا نه؟ آیا ما با این استعدادها میتونیم در یه جا بایستیم؟ یعنی چی در یه جا بایستیم؟ یعنی اینکه مثلا تو همین سطحی که هستیم خوشی خودمون، رفاه خودمون، لذت خودمون رو فراهم کنیم، تلاش میکنیم تا لذت بیشتر، تلاش میکنیم برای لذتهای بیشتر، رفاهای بیشتر، امکانات بیشتر، میتونیم تو همین حد بمانیم؟ این امکانات، استعدادهای اضافی، علاوه بر این ارتباط بین استعدادها که انسانو وامی داره به حرکت، یعنی چیزی که دیدید دنبالش فکر، فکره دنبالش سنجش، سنجش دنبالش محبت، محبت دنبالش رفتاره، این رابطه و اون مواد نقش انسان رو نشون میده که نقش انسان چیه؟ حرکته. نمیتونه یه جا بایسته. یه رنجی که همه ما تجربه میکنیم تو دوره‌های زندگیمون، رنجیست که گاهی خودمونم علتشو پیدا نمیکنیم، ولی یه خورده تحلیل کنید علتش میرسه به همین: در جا زدید، ایستادید. نه ایستادن فیزیکی ها، میرید دنبال آب و نون و درآمد و مقام و پست و اینا، ولی همه در جا زدن، یعنی یه جا ایستادید. منتها این جایی که ایستادید یه وقت محبوبتون مقامه، یه وقت محبوبتون لذته، یه وقت محبوبتون امکاناته، یه جاست، یه سطح وایسادید. نمیتونید، رنج میبرید. این رنجه خودش علامت اینه که انسان کارش حرکته، باید سیری داشته باشه. پس ما اینجا کاری که اتفاق افتاد این بود، یه تدبری داشتیم، مواد خامی رو بررسی کردیم، از این مواد خام به یه استنتاجی رسیدیم که کار انسان حرکته. اگه اینو بخواید تو خودتون تحقق پیدا بکنه، از خودتون بجوشه و بر بیاد، باید خودتون این تأمل رو دوباره انجام بدید. یعنی جدای از این حرفا ببینید هست یا نیست، این تدبر رو در خودتون، در استعداداتون، در رابطه استعداداتون انجام بدید، ببینید این مواد به دست میاد یا نه. مواد که به دستتون آمد، ببینید از اون مواد میتونید چنین استنتاجی بکنید یا نه. خب اگه نقش انسان شد حرکت، بحثای بعدی حرکت مطرح میشه. بحثای بعدی حرکت رو خوندید دیگه، کسی آماده است بگه؟ همه انشالله مطالعه کردن که بله، ایشون میگن مسلم مطالعه، ولی خب از طرف خودشون میگه بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به اینجا رسیدیم که این غریزه بهتر طلبی انسان باعث میشه که آدم عاشق بهترها بشه و محبوبای کوچکتر رو رها کنه، و از این تضادی که بین اون استعدادهایی که تو وجود خودش وجود داشت و با اون تدبر، با اون تفکر و با اون سوالی که برای خودش گذاشته بود، به این تضاد بین استعداداش که رسیده بود، به این نکته میرسه که این استعدادها با هم در رقابت هستن و این تضاد نشون میده که انسان باید حرکت کنه. حالا این حرکت، بحثی که اینجا مطرح میشه اینه که این حرکت چه جور حرکتیه؟ آیا این حرکت جهتی داره یا نه؟ آیا به سمت رشد و پیشرفته؟ آیا به سمت نزول هست؟ اگه به سمت نزول باشه که ازش تعبیر میشه به همون تنوع، یعنی مثل این که ما بیایم فقط روی چند تا پله که قدم میذاریم، نحوه قدم گذاشتن رو اون پله ها رو تغییر بدیم و به سمت بالا حرکت نکنیم، اینو تعبیر کرده به تنوع. بعد از این حرکتی که حالا به سمت بالا هست اسمشو میذاره رشد، و بین میگه که از این رشده ما میتونیم دوباره یه تفکری کنیم و بفهمیم که نقش این دنیا مثل یک راه و کلاس و کوره‌ای هست برای کمال ما، نه یک اشرت کده و حالا آخوری که و جایی که ممن که فقط برای خوشی‌های خودمون باشه.
بله، خب ایشون یه بخشی رو گفتن، کسی میتونه بگه ایشون چی گفتن؟
ایشون مراحل حرکت رو به سختی بیان کرد.
بله، حالا شما به سهلی بیان کن.
خدمت شما اصلا بعد از تضاد و رقابت این استعداده انسان به این پی بردیم که به هر حال باید حرکت کنیم. حالا این حرکت بتونه به هر حال یه جهتی داره دیگه، یا به سمت خدمت شما عرض کنم پایینه، یا در سطح برابر حرکت میکنیم، یا به سمت بالاتر از اون مثلا چیز و این بالاتر از اون حدمون چیز میکنیم و اون به صورت به سمت بالا و این میشه روی رشد. اگه مثلا پایین، خب یه تنزل، یعنی انسانی که با این استعداد و این پتانسیل قرار باشه مثلا به سمت پایین و یا حالا حیوانیت مثلا سیر کنه، این در واقع یه نوع ضرره، یه نوع تنزل از اون درجه انسانیت خودشه. و اگر یعنی در سطح معمولی باشه، فرض کنید معمولی باشه، این یه نوع تنوع تغییر ظاهریه. زیاد خدمت شما هستم این انسان پیشرفتی نکرده، همون در سطح خودش خوراکی و پوشاکی و اینا ادامه زندگی و در نهایت موتی و خدا نگهدار. ولی اگه با این انسان هم هدف حرکته، باید به سمت خدا بریم و اون جهت حرکتمون مشخص بشه. اون حرکت نوع سوم میشه حرکتی به سمت بالا و عالی که اون زمینه رشد انسان رو فراهم میکنه، اون حرکت به سمت خداونده بعد و اون حاکم.
مشکلی که ایشون تو بیان داشت، مطلب رو بیان کرد ولی شما گفتید به سختی بیان کرد، به خاطر اینکه عنوان نمیدید. حرکت وقتی شد کار انسان، حرکت سه نوع است، یا به پایین، یا در جا، یا به سمت بالا. خیلی راحته، وقتی عنوان میدید طرف شنونده شما جهت میگیره، میتونه ببینه خب این کجاها چی میگه، تو حرکت اول چی میگه، حرکت دوم چی میگه، حرکت سوم چی میگه. خب حرکت به پایین رو یه عنوان براش میذارن، تنزل، یعنی از یه سطحی شما بیاید پایین، حرکتون به سمت پایین میگن تنزل. حرکت به برابر، به سمت برابر، یعنی مثلا توی ارتفاع 4 متری هستید، از همینجا باز رفت آمد کنید تو همین سطح، اینو بهش میگن تنوع. ایشون تعبیر میکنن تنوع، نه اینکه حرکت هر جا میگیم تنوع. یعنی تو زندگیمون اگر حرکت به سمت مساوی باشه، یعنی از یه نوعی به نوع دیگه رفتنه، تنوعی مشغول شدیم. یه حرکت هم هست که نه، به جهت عالی میره، اونو بهش میگن رشد. خب این بحث رو ایشون اینجا برای چی مطرح کردن؟ برای همون گام سوممون. یه گام تدبر داشتیم، یه گام تفکر داشتیم، یه گام سنجش. حالا منی که حرکت میکنم سه جور حرکت میتونم داشته باشم: ارزیابی کن، انتخاب کن. میخوای حرکت به پایین تر از خودت داشته باشی؟ یعنی مثلا یه چوبی رو بگذاری به سمت چوب حرکت کنی، بت پرستی هایی که تحقق پیدا میکرد. دنیا که سنگ و چوب و اینا هست دیگه، دنیا همینه دیگه. دنیا مثلا میگی طلا، میخوام انقدر پیش برم که یه کوهی از طلا داشته باشم. طلا پایین تره یا بالاتره؟ سنگ. حیات ما بالاتر از حیات حیوانی است، بالاتر از حیات گیاهی است، که اینا چند درجه بالاتر از سنگن. هر چی تو دنیا پیدا بکنی پایین تر از توه، پس حرکت به سمت پایین نمیتونی داشته باشی. حرکت به سمت مساوی یعنی به سمت انسانهای دیگه، یا در جایی که از یه لذتی که هستی به یه لذت مساوی، اینم میشه تنوع. خب بین این سه نوع حرکت حالا باید ارزیابی کنی، یعنی قوه تعقل، کار سنجش اینجا مطرح میشه. کدوم حرکت؟ شما سرمایه‌هاتون رو که نمیخواید بذارید در راه هیچ، بگید من میلیاردی سرمایه دارم، میخوام بذارمش در راهی که این بسوزه چیزی دستش نیاد، به سمت پایین بره، یا همین حدی که هست بمانه. خب این کارو که نمی کنه کسی. عقل انسان وقتی حاکم باشه تو ارزیابیش میگه حرکت به سمت بالاتر. من حرکت به سمت بالا رو میخوام که اسمش رشده، یعنی فزونی یافتن، زیاد شدن. اینجا هم دقت کنید، قرآن تعبیر رشد رو داره، یهدی الر رشد، نه تعبیر کمال و کامل شدن رو. چون تعبیر رشد یعنی جهت رو نشون میده و فزونی یافتن رو و استمرار این فزونی یافتن رو. تعبیر رشد جهت رو نشون میده که حتی اگه شما کامل شدید، این کامله کماله نقطه توقف شما نیست، این کماله توی جهتی باید بره که همون باز چیه؟ رشده. تعبیر رشد بی‌نهایت بودن انسان رو تو خودش داره، در حالی که در تعبیر کمال یعنی یه جایی برسید دیگه همه چیزتون کامل شده، یه نقطه آخری داره. قرآن تعبیر رشد رو به کار میبره، ایشون هم اینجا به پیروی از قرآن تعبیر رشد رو به کار میبرن. خب اگر کار انسان شد با اون تدبر و تفکر و سنجشی که انجام شد، کار انسان شد رشد، یعنی حرکت به سمت بالا. دیگه دنیا هم میشه براش چی؟ راه، راهی به سمت بالاتر، کلاسی برای آموختن حرکت به سمت بالاتر، کوره‌ای برای آب دیده شدن برای اون جهت بالاتر. اینم نقش دنیا میشه، کارگاه ما که دنیاست، اینجور جایی میشه. حالا مسئله بعدی مطرح میشه، حرکتی که رشد است، حرکتی که رشد است چند تا مسئله رو دنبال خودش میاره. اگه من میخوام به هم حرکتم رشد باشه به سمت بالاتر، اون بالاتر کیه؟ اگر بالاتر شناختم، مسیر به سمت اون بالاتر کجاست؟ رهبری که منو به اون سمت میبره کیه؟ آدابی که تو این حرکت باید رعایت کنم، روشی که تو این حرکت باید داشته باشم چیه؟ منازلی که تو این حرکت دارم کدومه؟ مرکبها، وسیله‌هایی که میتونم بر اینها سوار بشم و حرکتم رو ادامه بدم چیان؟ دنبال حرکت این چیزا مطرح میشه. خب سوال اول، جهت حرکت اگه بخواد حرکتون به سمت بالاتر باشه کجاست؟ با توجه به تفکری که در خلقت انسان داشتیم و از محکومیت خودمون به حاکمی پی بردیم و بعد در صفات اون حاکم بررسی کردیم و این حاکم رو با صفات مهرآفرینش که مطرح شد جز محبوبهای ما شد، بین محبوبها سنجش کردیم، دیدیم بهترین محبوب اونه، حرکت به جهت بالاتر کی میشه؟ همونی که حاکمه، با همون صفاتی که گفتیم. پس اگه کسی میخواد حرکتش رشد باشه، رشد باشه، باید به سمت خدا حرکت کنه، نه به سمت دنیا، نه به سمت دلش، نه به سمت شیطان، نه در جهت مردم. جهت حرکت معلوم میشه خداست. راه کدومه؟ راه رو کی باید به ما بگه؟ من خودم میتونم تشخیص بدم؟ اگر من تمام مسیر خودم رو از امروز تا بی نهایت میدانستم، نه من، نسل‌ها و نسل‌های از انسان که آمدن و رفتن و کولبارهای از علم رو فراهم کردن، اونا دسترسی داشتن به این راه و قواعدش، خب اونا باید به ما میگفتن، علم ما باید جواب میداد، عقل ما باید جواب میداد، عرفان ما باید جواب میداد. ولی اینا که دسترسی ندارن که من در ادامه تا چه عوالمی رو باید طی بکنم، پس ناچاریم بیایم سراغ وحی. وحی میگه راه شما، یعنی اون راهی که به مقصد نزدیکترین راه باشه، صراط مستقیمه. صراط مستقیم هم خود قرآن معلوم میکنه، میگه صراط مستقیم توحیده، صراط مستقیم عبودیته، صراط مستقیم اتباع و پیرویه. انا عبدونی هادا صراط مستقیم، منو بندگی کنید، این صراط مستقیم. این ستارم از آیات استفاده میکنیم، توحید، عبودیت، اتباع، پیروی، اینا صراط مستقیمن. یعنی اگه کسی خواست به سمت خدا حرکت کنه، باید بیاد توی مسیر عبودیت. عبودیت یعنی چی؟ یعنی انگیزه ها، رفتارها و روش هایی که تو رفتارهاش داره همه رو با دستور خدا تطبیق بده. عبودیت یعنی اینها. عبودیت یعنی سه تا چیز توش هست: یکی امر خداست، حرکت طبق امر خداست، یعنی این حرکتی که من دارم انجام میدم برخواسته از دستور او باشه. دوم، مطابقت نوع رفتار من با سنته، یعنی همون جوری که اونا گفتن عمل بکنم. سومم نیته، یعنی انگیزه و اون نیتی که دارم خدا باشه. اینا هم از روایات استفاده میشه که لا عمل الا بالنیه ولا عمل ولا نیت الا باتباع سنه، هیچ عملی نیست مگر اینکه باید نیت داشته باشه، و هیچ نیت و هیچ عملی نیست مگر اینکه پیرو سنت باشه. این که من حالا نیتم خوبه ولی رفتارم خودم ذوقی انتخاب میکنم، کاری به سنت اولیا ندارم، نمیشه. من دوست دارم نماز بخونم، اینجوری نماز بخونم، نمیشه. دوست دارم نماز بخونم دستمو به سینه بگذارم، نمیشه. عبودیت یعنی همه چیز طبق اون دستور باشه. عبد کسی است که همه ی حرکاتش طبق دستور مولاشه. مثال میزنن مثل مرده زیر دست غسال، هیچ حرکتی از خودش نداره، دستش اگر حرکت میکنه چون غسال حرکتش داده. ما هم باید اینطوری باشیم. پس یکی امره، یکی سنت مطابقت با سنت، یکی هم نیت. این ستا رو اگر رعایت کردیم عبودیت تحقق پیدا میکنه، و این عبودیت میشه صراط مستقیم، این عبودیت میشه نزدیکترین راه برای رسیدن به خدا. این ستا عنصر رو باید رعایت بکنی، یعنی در هر لحظه باید ببینی او چی میخواد، نه خودت کار رو انتخاب کنی بگی قربتن الله انجام میدم. در هر لحظه ببینی او چی میخواد. او چی میخواد یعنی نگاه کنی تو این لحظه چند تا کار حول هوش شما هست. اگه یک کار بود همون از تو میخواد، اگه چند تا کار بود ببین مهمترینش کدومه، مهمترین رو انجام بده. برنامه ریزی برای عمرت هم میخوای بکنی همینطوره، ببین نیازهای جامعه چیه. اینو قبلا هم بحث کردیم، نیازهای جامعه چیه، اگه یه نیاز بود همون انجام بده، اگه نیازهای متعددی بود مهمترینش رو به عهده دار بشو. این میشه امر. و حالا این مهمتر رو که میخوای انجام بدی با انگیزه الهی، نه برای اینکه مقامی پیدا کنم، عنوانی پیدا کنم، منو متدین بشناسن، با انگیزه قرب به خدا و با روشی که خود اونا گفتن، یعنی مطابق با سنت. این میشه صراط مستقیم. خب وسیله هایی که من دارم تا با اینا راه برم، خب یه مرحلش با تفکره، یه مرحلش با سنجشه، یه مرحلش با عشق و ایمان داریم حرکت میکنیم. اینا تا یه جایی ما رو میبرن، اما بعد یه جایی میرسی که دیگه گیری، هر چی تلاش میکنی خودتو نمیتونی بکنی، اونجا دیگه باید خدا بیاد وسط، یعنی بلا بیاره تا با این بلا تو از یه سری چیزای بریده بشی. مثل اینکه مثلا بیماری های آدم داره، یه جایش خودش با دارویی که میخوره، چیزی که میخوره خوب میشه، یه جایی دیگه فقط جراح باید بیاد تیغ به دست اقدام بکنه، اینجاها میشه بلاها. ما از یه چیزایی بریده نمیشیم مگر بلا بیاد، بلاهایی بیاد. حسن بلاها هم اینه، درست دست میذاره همون جایی که وابستگی داری، همون جا رو میبره. دیدید گاهی یه چیزی دوست داری، درست خدا میاد همونی که دوست داری میشکنه. یه دوستی داشتیم توی ایامی که آزاده‌ها تازه برگشته بودن، یه ستاد آزادگانی تشکیل شده بود، اینها برای سرکشی به این آزاده‌ها توی منطقه ما با این همراه بودیم، راننده‌ای بود، ما باهاش همراه می‌شدیم، می‌رفتیم سر می‌زدیم. خیلی اهل آواز بود، صدای خوبی داشت، دستگاه‌های مختلف آواز رو هم می‌شناخت، گوشه‌های مختلف رو هم می‌شناخت. عشقش همین بود. یکی دو سال گذشت و تصادفی من ایشونو یه جایی دیدم. دیدم از دور داره میاد به سمت من، ولی صداش به من نمیرسه. وقتی اومد نزدیک دیدم اصلا صداش با یه خیلی ضعیف از حنجرش بیرون میاد، با یه خشی هم همراست. گفتم چی شد؟ تو که صدات خیلی خوب بود. گفت یه تصادفی کردیم، تو این تصادف هیچ طوری نشد، فقط این حنجرم آسیب دید. تو تصادف کسی سرش میشکنه، دستش میشکنه، پاش میشکنه، این تو تصادف فقط حنجرش آسیب بود. یعنی درست همون جایی که تعلق داری، همون جا رو خدا دست میگذاره. مهر خداست. پشت این بلاها مهر خدا رو ببینیم که درست میاد همون جایی که گیری دست میگذاره. یه مرحله ما با این بلاها حرکت میکنیم، یه مرحله‌ای میرسه که دیگه هرچی میدویم نمیرسیم، تازه میفهمیم که ما عاجزیم، نمیتونیم. با اعتراف به عجز یه گام میبری جلو، و این اعتراف به عجز آدمو میرسونه به یاری خواستن از خدا. ایاک نعبدو معنا پیدا میکنه بعدش ایاک نستعین. این ایاک نستعین مال من و شما نیستا که راه نرفتیم هنوز، گفتیم عبدیم ولی راه نرفتیم. اونایی که عبد میشن راه میرن، یه مرحله میرسه که دیگه میبینن کم میارن، اونجا میگن ایاک نستعین، از تو کمک میخوام. و بعد از این مرحله به یه جایی میرسن که فقط چنگ میزنن به رسمان الهی، اعتصام. اینا هم البته هر کدوم مستند به آیات و روایاته که دیگه چون مفصل میشه من اینا رو اشاره نکنم. هر کدوم از اینا رو بخوام بحث کنیم بحث مفصلی داره. حالا تفکر و تعقل و عشق و ایمان تا یه حدی بحث کردیم، بحث بلا و عجز و اعتصام هر کدوم یه بحث مفصلی دارن، ولی اینا مراحل حرکت انسان و مرکبهایی هستن که انسان باش راه میره. یه جاهایی آدم با عجزه که پیش میره، یه جاهایی با استعانته که پیش میره، یه جایی با اعتصامه که پیش میره، که ما الحمدلله چون راه نیافتادیم اینا رو تجربه نمی کنیم. اما دعا کنید راه بیافتیم اینا رو تجربه کنیم. اما منزلهایی که تو این راه داریم چیه؟ خب یه منزل همه تجربه کردیم، همه میدانیم، رحم است. یه منزل این دنیاست، یه منزلم بهشته. این منزلا رو که میشماره بهشت هم جز منزلا میبینه، برای اینکه این ذهنمون روشن بشه. فکر نکنیم بهشت مقصده. رفتی تو بهشت نشستی گفتن این جوی عسل، اینم شراب مصفا، اینم درخت، کافی نگاه کنی بخوای هر میوه‌ای برات فراهمه. واقعا ماها به اونجا راضی میشیم؟ خب چی شد؟ یه عمری بالا و پایین و فشار و بلای بریم، حالا روی تختی بشینیم آب زیر پامون رد بشه و میوه‌م هر چی خواستیم که باز شد هیچی دیگه. آدم یه نکته‌ای تو وجودش هست که هر چیزی رو تا بهش دست نیافته براش تلاش میکنه، ولی وقتی بس بهش دست پیدا کنه حالا چی؟ از این به بعدش چی؟ این نشونگر اینه که آدم بی نهایته. این تجربه که تو وجود هممون هست یعنی بی نهایتی. دیدید بچه ها مثلا یا خود شما تلاش کردید که برید مثلا یه رشته قبول بشید، لیسانس رو بگیرید. لیسانس رو بگیرید، حالا هنوز راه باز بود، فوقش رو بگیرید. راه باز بود، دکترا رو بگیرید. باز بود فوق بگیر. بعد آخرش میگه چی شد؟ وقتی رسیدیم انگار هیچ چی نیست. چی شد؟ حالا چی؟ این یعنی آدم بی نهایت. تو بهشتی که برای خودمون درست کردیم که یه جایی بنشوننمون، همه چی برامون بیارن و پذیرایی کنن، اون وقت تازه اونجا عذاب شدیدتره برای آدم که چی؟ لذا ایشون میگه به تعبیر خود قرآن بهشت منزله، باز مقصد نیست. انسان مقصده، یه نقطه پایان نداره، لذا مقصدش میشه خدا که بی نهایته. چون بی نهایت هم وجود داره انسان و بی نهایت هم حرکت داره. خب بعد راهبر میخواییم، کی منو هدایت کنه تو این صراط مستقیم؟ رسالت و امامت مطرح میشه. روش حرکت میخواییم. اینجا احکام معنا پیدا میکنه، اینجوری برو، اینجوری بشین، اینو بخور، اونو نخور، اینجا نگاه کن، اونجا نگاه نکن. اینا اینجا معنا پیدا میکنه. کسی که راه نیفتاده اگه احکامم رعایت میکنه به عنوان یه سنتایی که از پدر و مادر رسیده و تو این جامعه بالاخره داریم زندگی میکنیم و بالاخره باید اینا رعایت کنیم. اما کسی که راه افتاده اینا میشن روش حرکتش. من الان میخوام بیرون برم، چه جوری بیرون برم؟ میخوام وارد مسجد بشم، چه جوری وارد بشم؟ وقتی میخوام توی جمعی برم چجوری وارد بشم؟ یعنی دیگه اگه به خودشم میرسه سر و روشو درست میکنه. به خاطر این گفتن تو جمع مؤمن میخوای وارد بشی، خودتو آراسته کن. با افراد میخواد حرف بزنه، میگه وقتی با مردم میخوای مواجه بشی، مؤمن بشرهو فی وجهه، چهرش شادابه، حزنهو فی قلبه، اون اندوها و نگرانیاش تو دلشه. اینا میشن روشهای حرکت. اینا مسائلی بودن که حرکت به دنبال می آورد. پس در نهایت این که با تفکر در ترکیب استعدادها، ترکیب انسان، به یه کار می رسیم که کار انسان رشد و خوبیه، نه خوشی، نه درجا زدن، نه تنوع. و از اینجا یه ملاک مهم و یه ملاک اساسی هم به دستمون میاد. اون ملاک، ملاک رشده. با کی ارتباط برقرار کنم؟ ملاک و معیار چیه؟ اونی که تو ارتباط با اون رشدی هست. کدوم کار رو انجام بدم؟ اون کاری که درش رشدی هست. چی بخورم؟ چگونه بخورم؟ اون گونه که درش رشدی هست. یعنی یه ملاک به دست میاد. و وقتی اینا رو انسان بفهمه دیگه، اگه ثروت به دست میاره، قدرت به دست میاره، علم به دست میاره، همه اینها رو نه برای خود این که ثروت زیاد بشه، نه برای این که قدرت زیاد بشه، نه برای این که علم زیاد بشه، برای این میخواد که خودش زیاد بشه. ثروت رو میخواد برای این که خودش زیاد بشه، علم رو میخواد برای این که خودش زیاد بشه. لذا وقتی اینجوری شد، ثروت رو نگه نمیداره، میده، چون میخواد خودش زیاد بشه، نه ثروت زیاد بشه. علم رو نمیاد نگه داره که افتخار کنه به این که من میدانم. این علم رو به دیگران میده که رشد بده، و نتیجه رشد دادن به دیگران خودش رشد کنه. و لذا اینجور آدمی دیگه تحت دستور و سلطه علم و قدرت و ثروتش نیست، امیر بر ثروتشه، امیر بر قدرتشه، امیر بر علمشه، آزاد میشه از اینا. ولی وقتی خود اینا مقصودش باشن، تحت سلطه اونهاست. خب این بحث رو هم تا اینجا به پایان بردیم. باقی مونده انشاءالله برای جلسه آخرمون که فردا هست، این بحث تفکر در مقدار استعدادها که ایشون ازش تعبیر میکنن به تقدیر، و انشاءالله یه مقدار این بحث رو که گفتگو کردیم پایانش هم میپردازیم به سوالهایی که برای دوستان هست، که انشاءالله یه حدی هم بتونیم این سوالها رو گفتگو کنیم و پاسخ بدیم. در آخرم باز تأکید میکنم اون چه که ما یاد میگیریم دو نقش میتونه برای ما داشته باشه: ما رو راه ببره، پیش ببره، به مقصد برسونه، یا حجت بر علیه ما بشود و ما رو به آتش برسانه. اگه آموختی باید باش راه بری، اگه تذکر شنیدی باید باش راه بری، مگر نه آموخته ها حجت بر علیه شما می شود، حجت بر علیه شما می شود. اون حکایتو شنیدید که یک عالمی رفت توی روستایی، گفت که بیاید مردم میخوام صحبت کنم. گفتن چیکار میخواد؟ گفت میخوام همه تونو جهنمی کنم، همه تونو میخوام جهنمی کنم. علتش چیه؟ گفت من حرف میزنم، وظیفه خودم انجام میدم، پیش خدا حجت دارم که من حرفمو زدم، اما حجت بر علیه شما درست میکنم اگه باش راه نرید و گرفتار میکنید خودتونو. پس اگر آموختید، سعی کنید از این دو چهره آموختن چهره خوبش رو تحقق بدید. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد.